انتظار می رود گفتگوهای ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر امروز برای پنجمین روز ادامه یابد و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از رئیس جمهور غنی می خواهد تا فرمانش را در مورد برکناری رهبر این حزب پس بگیرد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. پنج پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
نماینده خاص رئیس جمهوری افغانستان در امور اجتماعی منطقه‌ای برای صلح و نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان در مورد پیشرفت‌ها در پروسه صلح افغانستان بحث کردند. یک سرانوال ایران میگوید که یک عضو پیشین قوای بحری آمریکا که در ایران در توقیف به سر می‌برد به اساس یک شکایت شخصی بازداشت شده است. و انتظار می رود که پارلمان یونان امروز روی یک موافقتنامه تاریخی در مورد تغییر نام کشور همسایه مقدونیه رای گیری کند. تفصیل اخبار. نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور اجتماعی منطقه‌ای برای صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح این کشور با نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان در مورد پروسه صلح افغانستان بحث کرد. محمد عمر داوودزئی و دینگ شیجون امروز در پکینگ ملاقات کردند. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان که آقای داوودزئی را در سفر به چین همراهی میکند برای رادیو آزادی گفت که در این ملاقات در مورد پیشرفت‌های پروسه صلح و نقش تسهیل کننده کشورهای منطقه در این پروسه بحث شد و افزود
امروز هم مجالس خیلی مهمی که جناب داوودزئی باید معیتیشان دارن در شهر بیجینگ با معین اول وزارت امور خارجه جمهوری خلق چین از سکرتر جنرال سازمان همکاری های شانگهای است.
آقای طاهری گفت که چین میتواند در روند صلح افغانستان نقش مهم و مؤثر را ایفا کند. محمد عمر داوودزئی در یک سفر 3 روزه دیروز وارد پکینگ شد. مدیریت مکتب دخترانی افغان ترک در ولایت هرات امروز به بنیاد معارف ترکیه سپرده شد. عزیز الرحمن سروری یک مسئول ریاست معارف هرات به رادیو سالی گفت که مدیریت این مکتب به طور مسالمت آمیز به بنیاد معارف ترکیه انتقال شد. آقای سروری همچنان گفت که بنیاد معارف ترکیه ظرف 4 سال آینده 20 میلیون دلار را در زمینه توسعه مکتب های افغان ترک در سراسر افغانستان به مصرف خواهد رساند. مدیریت مکتب پسرانه افغان ترک در هرات حدود 3 ماه پیش به بنیاد معارف ترکیه سپرده شده بود. توافقنامه انتقال مدیریت مکتب های افغان ترک در افغانستان به دولت ترکیه حدود 1 سال پیش میان وزارت های معارف دو کشور در کابل امضا شد. یک تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت زمنس و وزارت مالیه افغانستان در زمینه حمایت از توسعه پایدار در این کشور به امضا رسید. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته است که این تفاهم‌نامه را نماینده شرکت زمنس و محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه افغانستان به روز پنجشنبه در حاشیه نشست بین‌المللی اقتصادی در شهر داووس سوئیس امضا کردند. در مراسم امضای این تفاهم‌نامه رئیس جمهور اشرف غنی نیز حضور داشت. در خبرنامه گفته شده است که به اساس این تفاهم‌نامه هر دو جانب روی ایجاد یک استراتژی جامع تلاش خواهند کرد که طبق آن شرکت زمنس با استفاده از تکنولوژی روس در رشد و توسعه تولید انرژی و بررسی منابع گاز طبیعی افغانستان همکاری خواهد کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک سرانوال ایران امروز گفت یک عضو پیشین قوای بحری آمریکا که در ایران در توقیف به سر می‌برد به اساس یک شکایت شخصی بازداشت شده است. مایکل وایت 46 ساله از ماه جولای پارسال به این طرف در ایران در توقیف است. او اولین شهروند امریکا است که پس از آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ایران بازداشت می شود. خبرگزاری نیمه رسمی مهر ایران امروز به نقل از سورنوال غلام علی صادقی گزارش داد که قضیه مایکل وایت تا هنوز زیر بررسی است. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. صادقی این گزارش ها را تایید نکرده که این مرد با اتهام های امنیتی روبرو است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران قبلا گرفتاری وایت را تایید کرده بود. و انتظار می رود که پارلمان یونان امروز روی یک موافقتنامه تاریخی در مورد تغییر نام کشور همسایه مقدونیه رای گیری کند. دیروز زمانی که پارلمان در این مورد بحث می کرد، معترضان در بیرون ساختمان پارلمان تجمع کرده بودند. پلیس برای متفرق ساختن آنها پس از آن از گاز اشکاور استفاده کرد که معترضان به سوی پلیس سنگ و اشیای دیگر پرتاب کردند. پلیس یونان سپس گفت که 133 تن را به زن انجام و یا داشتن پلان اعمال خشونت آمیز بازداشت کرده است. معترضان در یونان امروز نیز خواهان تظاهرات در برابر ساختمان پارلمان شدند. الکسیس سیپراس صدر اعظم یونان و زوران زایف صدر اعظم مقدونیه در ماه جون پارسال توافق کردند که نام مقدونیه به جمهوری مقدونیه شمالی تغییر کند و یونان از مخالفت در مورد شمولیت مقدونیه در اتحادیه اروپا و ناتو دست بردارد. یونان به دلیل اینکه یک ولایت شمالیش مقدونیه نام دارد، با نام کشور همسایه مقدونیه اعتراض دارد. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. انتظار می رود گفتگوهای امریکا و طالبان در قطر امروز برای پنجمین روز ادامه یابد. این گفتگوها راه را برای مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان خواهد گشود.
مطمئن هستیم که همو زمینه برابر میکنه با گفتگوهای بین الافغانی. البته اگر یک اخلاصی امریکا با خروشیدن معلوم شود.
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از رئیس جمهور غنی میخواهد تا فرمانش را در مورد برکناری رهبر این حزب پس بگیرد.
برکناری استاد محقق برخلاف قانون هست و هیچ مبنای حقوقی ندارند.
وضع تحریم های تازه وزارت خزانه امریکا بالای گروه های مرتبط به سپاه قدس ایران. برنامه آزادی و شنوندگان را نیز خواهید شنید. سلام به شما که همین حالا رادیو آزادی را میشنوید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. انتظار می رود گفتگوهای هیئت امریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان و نماینده های طالبان در قطر امروز برای پنجمین روز ادامه یابد. بر اساس گزارش ها دو طرف روی راه‌های برقراری آتش‌بس در افغانستان گفتگو خواهند کرد. همزمان با ادامه این گفتگوها طالبان در یک اعلامیه گفتند که ملا عبدالغنی برادر به حیث رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر گماشته شده. او در پاکستان زندانی بود. اینکه موقف شورای عالی صلح افغانستان در باره گزینش برادر به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان چیست؟ نورالله شایان به شما میگوید.
یک روز پس از گماشته شدن ملا عبدالغنی برادر به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، شورای عالی صلح افغانستان از این اقدام ستایش میکند. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا روز جمعه به رادیو آزادی گفت ملا برادر برای آغاز گفتگوهای مستقیم و بین الافغانی نقش مهم میتواند داشته باشد.
نقطه مثبت آمدن ملا عبدالغنی برادر همین خود بود که مهمت واقع میشود در راستای تصمیم گیری طالبای قطری و این کمک میکند روند گفتمان صلح را در مجموع و من فکر میکنم با در نظر داشت سابقه ملا برادر این تقویه میکند روند گفتگویی را که ما میخواهیم که بین مردم افغانستان باید صورت بگیرد.
تا طالبان مسلح به روز پنجشنبه در اعلامیه گفتند ملا عبدالغنی برادر به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر تعیین شده و این اقدام به خاطر تقویت پروسه مذاکرات با آمریکا و انجام بهتران صورت گرفته است. در اعلامیه گفته شده با تعیین ملا برادر همچنان تیم مذاکره کننده طالبان مذاکرات خود را با جانب آمریکا ادامه خواهد داد و کدام تغییر در آن رونما نخواهد شد. این در حال است که گروه طالبان روز دوشنبه مذاکرات با نمایندگان آمریکا بر سر مسئله صلح افغانستان در شهر دوحه قطر را آغاز کردند و بر اساس گزارش‌ها برای پنجمین روز این مذاکره ادامه دارد. ملا عبدالغنی برادر که از وی به عنوان فرد شماره دوم طالبان یاد می‌شود در ماه عقرب امسال در پاکستان از زندان رها شد. برادر در سال 2010 میلادی در شهر کراچی پاکستان بازداشت شده بود. مقام های افغان به تکرار خواهان رهایی ملا عبدالغنی برادر شده بودند و گفته بودند که وی می تواند نقش مهم را در روند صلح افغانستان ایفا کند. از آقای برادر همواره به عنوان نفر دوم طالبان و کسی که دارای رابطه نزدیک با ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان بود نام برده می شود. ملا عبدالغنی برادر یکی از چهار نفر است که در سال 1994 میلادی گروه طالبان به رهبری ملا عمر را تأسیس کردند. ملا برادر پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان شورای کویته مهمترین تشکیل طالبان پس از سقوط این گروه را رهبری می کرد. در این حال محمد علم ایزدیار معاون اول مشان جرگه هرچند گزینش ملا برادر در این سمت را تسهیل کننده گفتگوهای صلح می داند، اما تاکید دارد که برای حل مسائل سیاسی افغانستان باید تفاهم منطقوی صورت گیرد.
شک نیست که ممکن است آمدن از یک مقدار سهولت فراهم بکنه، زمینا رو بیشتر بسازه، اما اصل قضیه و تفاهم منطقوی است و به صورت خاص همکاری پاکستان در این قسمت نیاز است و همکاری جامعه بین المللی کشورهای منطقه. تا زمانی که اجماع و این تفاهم به وجود نیاید، راه حل سیاسی هم فکر میکنم که دشوار است.
و این نقش فعال حکومت وحدت ملی در چنین مرحله گفتگوهای صلح را سازنده میداند، اما ابراز نگرانی میکند اگر بدون تفاهم منطقوی مذاکرات صلح به نتیجه برسد، افغانستان وارد مرحله جدید منازعات منطقه‌ای خواهد شد.
همزمان با ادامه مذاکرات میان هیئت آمریکایی و طالبان برای چهارمین روز دیروز در قطر، گزارش شد که طالبان در یک اقدام مهم به معامله با ایالات متحده آمریکا دست یافته که بر اساس آن با تلاش های گروه های جنگجوی به هدف استفاده از قلمرو به افغانستان برای اجرای حمله های تروریستی در بیرون از این کشور مخالفت می کند. این که این گفتگوها راه را برای مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان خواهد گشود، همین سوال را نورالله شایان از سید اکبر آقا، یک عضو رهبری پیشین طالبان و رئیس شورای راه نجات افغانستان پرسیده.
اولا ما خب مطمئن هستیم که همو زمینه برابر میکنه با گفتگوهای بین الافغانی. البته اگر یک اخلاصی امریکا به خروشیدن معلوم شوه، طالبان باید اطمینان به ملت افغانستان هم بده، نو پسان همون ضرور است که طالبان هم گفته بوده در پیش که ما اولا ملت امریکا داره، اما یک موضوع گفت میزنیم که همون را چیز کردیم و مطمئن شدیم به ملت اطمینان میتم، ما پسان کتی حکومت افغانستان گفت میزنیم.
موانع دیگر چی هست که صدرا بر گفتگوهای بین الافغانی میشن؟
موانع دیگر نیست، ما گفتن که به شما که بعضی چیزا هست که ضرورت ما میبینیم که بابو چیزا ضرورت هست، مثلا موضوع بدیا موسی مثل موضوع آتش بس. البته در امو بعضی چیزا در آتش بس هست که پیچیده هست که آتش بس به چه رقم بشه، یعنی طالبا کتی حکومت افغانستان هم موضوع را مطرح کنه یا بعضی از جای آتش بس کتی امریکا مطرح شوه و دیگه کتی موضوع کتی حکومت افغانستان مطرح شوه، با همو چیزا ضرورت است ممکن همو یک روز و دو روز را چیز در بر بگیره.
بله، و تعیین ملا عبدالغنی برادر به حیث رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر ایچ قدر میتونه که ممت واقع شد برای آغاز گفتگوهای مستقیم؟
ملا برادر اخوان یک سابقه دار طالبه است، یعنی در وقت جهاد که در مقابل روس بوده، در همه وقت ملا برادر اخوان که در مدمر اخوان بوده در وقت قدرت طالبان که طالبان در افغانستان حکومت داشته و هم را برادر خود بوده، در همون وقت که بوده یک کلان طالبان بوده، به همون وجه به طالبان بسیار تاثیر داره. فکر میکنم که همون که حالا رئیس دفتر سیاسی شده همون بسیار تاثیر به سر طالبان داره، معنی تاثیر مثبت داره.
سید اکبر آقا یک عضو رهبری پیشین طالبان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اعضای حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور می‌خواهند تا فرمانش را در مورد برکناری محمد محقق رهبر این حزب پس بگیرد. آنها امروز در یک نشست در کابل عزل محقق را غیر قانونی دانستند و گفتند که او تا پایان کار حکومت وحدت ملی به کارش ادامه خواهد داد. در یک فرمان کوتاه ریاست جمهوری که دیروز پخش شد آمده است که بر اساس فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی این کشور منظور است. بیشتر با نورالله شایان.
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هشدار می‌دهد که ریاست جمهوری باید فرمان درباره عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی را لغو کند و اگر حکومت وحدت ملی خلاف توافقات به اقداماتش ادامه بدهند، آنان مشوره‌ها درباره ایجاد حکومت موقت را آغاز می‌کنند. محمد ناطقی سرپرست این حزب و رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق موافقتنامه حکومت وحدت ملی در یک نشست خبری به روز جمعه گفت عزل آقای محقق جنبه قانونی و حقوقی ندارد.
برکناری استاد محقق برخلاف قانون هست و هیچ مبنای حقوقی ندارند و برخلاف اصول و موافقت نامه هستند. استاد محقق با رأی میلیونی مردم در این نظام و در این حکومت شرکت کردند، بنابراین برکناری استاد محقق برخلاف قانون و صلاحیت رئیس جمهور نیست.
آقای ناطقی میگوید حکومت وحدت ملی مطابق توافق سیاسی قابل دوام است و زمانی که یک طرف از نظام حذف شود، طرف دیگر نیز مشروعیتش را از دست می‌دهد. ریاست اجرایی نیز گفته است برکناری محمد محقق خلاف روحیه وحدت ملی بوده و بی‌ثباتی‌ها را تحریک خواهد کرد. رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه طی فرمان محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی را از سمتش عزل کرد. در فرمان رئیس جمهور آمده است که به تصحیح از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی منظور است. در فقره 13 ماده 64 قانون اساسی آمده است تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پلیس و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون از صلاحیت‌های رئیس جمهور می باشد. اما در این ماده قانون از ریاست اجرایی نام برده نشده است، زیرا تشکیل ریاست اجرایی بر اساس قانون نه بلکه بر بنیاد توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله صورت گرفته است. این ریاست زمان تشکیل شد که انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 به دلیل ادعاهای تقلب گسترده جنجالی شد و با پادرمیانی جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله دو کاندیدای پیشتاز این انتخابات حکومت توافقی را زیر نام وحدت ملی ایجاد کردند. در این حال سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان خواست حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان درباره لغو این فرمان را نادرست می‌خواند. نظر را که آنها دارند گویا رئیس جمهور دوباره فرمانش را بگیرد نادرست است، زیرا آنها خودشان پذیرفتند که آنان بر اساس حکم رئیس جمهور ایجاد شدند. از همین رو فرمان رئیس جمهور بجاست و وی عزل شده است. آقای مصباح میگوید ریاست اجرایی خلاف قانون بر اساس یک تفاهم ایجاد شده، اما رئیس اجرایی و معاونینش درباره فرمان رئیس جمهور جا دارند و آنها نیز این موضوع را پذیرفتند. به گفته وی وقت آنها در فرمان رئیس جمهور جا دارند، پس رئیس جمهور صلاحیت عزل آنها را نیز دارد.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شورشیان در بخش‌های زیاد ولسوالی‌های اوبه و پشتون زرغون این ولایت یعنی هرات سرکوب شدند. این را امین الله امرخیل قماندان امنیه هرات در صحبت با رادیو آزادی گفته. آنچه گسترش حضور طالبان در هرات گفته شده، پروژه های زیربنایی از جمله بند سلما را تهدید می کند. شاپور صابر گزارش می دهد.
بیش از یک هفته می شود که عملیات گسترده پاکسازی برابری امین الله امرخیل قماندان امنی هرات در ولسوالی پشتون زرغون و اوبی این ولایت را اندازی شده است. جنرال امین الله امرخیل قماندان امنی هرات بر رادیو آزادی گفت که در این عملیات قسمت های زیادی از این دو ولسوالی از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده است.
ساحات مکمل از وجود زیاد ولسوالی پشتون زرغون پاکسازی شده و عملیات های ما فعلا ادامه داره. هیچ مخالفی در ولسوالی اوبی و پشتون زرغون وجود نداره. کلش فرار کرده. این یک مسیر رفت آمد بسیار زیاد داشت که تا چشت شریف اوبی بودی. مسیر یا مزدود کرده بودن، اکثرا در منگذاری میکردن، کمین میگرفتن.
افزایش تحرکات مخالفان مسلط در ولسوالی چشت، نگرانی ها مبنی بر افزایش ناامنیات در اطراف بند سلما را نیز افزایش داده است. جنرال امین الله امرخیل قماندان امنی ولایت هرات میگوید طالبان مسلح با همکاری استخبارات کشورهای منطقه کوشش داشتند تا با ناامن ساختن این مناطق بند سلما در ولسوالی چشت شریف را تخریب نمایند.
یکی از اهداف مهم دشمن تخریب بند سلما است. یا یعنی پیشگزینه داشتن که از تگذاری کنند و همین پلانی از یاست که از تگذاری کنند در ولسوالی اوبی و پشتون زرغون که در آینده اگر یا بتانه که اقدامات بعدی از یا مسدود یعنی مسدود کردن این مسیرها در مزیق قرار دادن چشت شریف و تخریب بند سلما است.
بعد تازگی حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به نیروهای امنیتی دستور داده است که در راستای تامین امنیت بند سلما اقدامات جدی را روی دست بگیرند. وکیل احمد کروخی رئیس کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات از افزایش حضور مخالفان مسلح در برخی از ولسوالی‌ها به خصوص پشتون زرغون ابراز نگرانی می‌کند.
با اوایل گروپ های خرد و کوچکی بود به پشت زرغون، تمام پشت زرغون شاید 30-40 نفر طالب بوده باشه. حال خب هر گروپی 70-80 نفر شده. خب نیمی کم توجهی نیروهای امنیتی بوده که تصمیم بر عملیات نگرفتم.
در جریان سال جاری یک بار دیگر عملیات نیروهای دولتی در ولسوالی پشتون زرغون راه‌اندازی شده بود، اما پس از مدتی طالبان مسلح دوباره به بخشهایی از این ولسوالی هجوم آوردند. عبدالقادر کامل یک از کارشناسان سیاسی در ایران تاکید دارد که باید جلو آمدن دوباره طالبان به ولسوالیهایی که عملیات در آن راه‌اندازی شده است گرفته شود.
بارها دیده شده که عملیات در استحاد برفت دیده و بعد از ختم عملیات مخالفین مسلح دولت دو مرتبه به این مناطق حضور به هم رساندند.
چند روز قبل مهاجمان مسلح به حوزه ششم امنیتی در مرکز شهر هرات حمله کردند و چندین سرباز پلیس را کشته و زخمی نمودند. این حمله نشان داد در صورتی که عملیات ها در ولسوالی ها راه‌اندازی نشود، حملات مخالفان مسلح در شهر هرات نیز بدور از امکان نیست. شماره از اعضای شورای ولایتی هرات هشدار میدند که سرکوب نشدن مخالفان مسلح در فصل سرما احتمالاً حملات باری این گروه را به گونه چشمگیری در این ولایت افزایش خواهد داد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از هرات می رویم به فرا، جایی که بیجا شده های داخلی و متضررین جنگ خواهان توجه بیشتر حکومت به وضعیت شانند. آنها این درخواست را پس از آن مطرح کردند که حکومت دیروز به شمول آنها برای 500 خانواده بیجا شده کمک های غذایی داد. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در محل از شماری از این بیجا شده ها پرسیده که کمک هایی را که دریافت کردند کافی است؟
نه، از این کمک ما راضی نیست، به خاطر از اینکه اگر کاری بساب خانه های مار سکنه بودن خساره زیاد ما دیده بودن 150,000 مار خساره ده. از سولر بگی، از خود تعمیرات بگی،
دغه کمکونه چه فدغه طرز ورکی چه دی په خال کی یو بوجی غنم ورکی اتمن یا لسمن دغه رقم دغه د فراد جنگ زده خلکو گزاره فدی نه کیش که کاری سات ماجرین تاریزه و کی په تعویل نه اخی که وادیو تاریزه و کی څلور میشت پرتی یا یو بوجی غنم ورکی یا اتمن دی الاس باندې دی دغه جنگ زده خلک او دغه ټپیان او زخمیان خلک د پیوی بوجی گزاره نشي کولای.
خواست ما امین از رئیس جمهور از همو کلونای که مشنه و صدای ما اخ ما نگفت کمک ماجیر ما از ایران بود ماجیر نامه داره کس جواب بر مطالعه نداده گفته خونه میده تا الان نداده تا حالا که ماده 7 ساله کمک ندیده.
سه تن از باشنده های ولایت فرا بودند.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا در مورد تحریم تازه امریکا برایتان میگوییم. وزارت خزانه این کشور 4 نهاد و شرکت را به خاطر ارتباط داشتن با سپاه قدس و شرکت هوایی ماهان تحریم کرده. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
وزارت خزانه امریکا گفت همه این نهادهای تحریم شده با قوای قدس سپاه پاسداران و شرکت هوایی ماهان ایلان روابط خیلی نزدیک دارند. قوای قدس و شرکت هوایی ماهان هر دو شامل فهرست تعزیرات ایالات متحده امریکا هستند. در اعلامیه وزارت خزانه امریکا گفته شده که این شرکت‌های هوایی به طور منظم به دمشق پرواز داشته، کارگوها شامل بسته‌های سلاح را انتقال می‌دهند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه امریکا اعلان کرد که این وزارت تدابیر را علیه لشکر فاطمیون و زینبیون اتخاذ کرده است. گفته می شود که جنگجویان این دو لشکر بزرگ از سوی سپاه پاسداران انقلاب ایران از میان پناهندگان افغان و پاکستانی و همچنان مهاجران موجود در ایران استخدام می گردند. استیفان منوچین وزیر خزانه امریکا در اعلامیه گفت رژیم ظالم ایران از جوامع پناهجویان استفاده می کند. از دسترسی خدمات اساسی آنها مانند آموزش جلوگیری می کند و از آنها به حیث سپر انسانی در جنگ سوریه کار می گیرد. وزارت خزانه امریکا همچنان بر شرکت هوایی فارس ایر قشم مستقر در ایران نیز تحریم وضع کرده و می گوید این شرکت هوایی توسط شرکت هوایی ماهان ایران کنترل شده و یا ماهان خود مالک آن است و برای قوای قدس مواد تهیه می کند. ایالات متحده بر شرکت هوایی ماهان در سال 2011 میلادی تعزیرات وضع کرد و گفت که این شرکت برای قوای سپاه پاسداران کمک مالی فراهم کرده و این قوا را حمایت میکند. وزارت خزانه امریکا امروز گفت یک شرکت دیگری که در ایروان پایتخت ارمنستان فعالیت دارد هدف تحریم های ایالات متحده قرار گرفته است. شرکت LLC Travel Agency سوی شرکت هوایی ماهان در ارمنستان فعالیت میکند. بر اساس گفته وزارت خزانه امریکا، کارکنان این شرکت از سوی ماهان استخدام شده و ماهان این شرکت را کمک تکنیکی می کند. معاون وزیر خزانه امریکا برای مبارزه با تروریسم و استخبارات مالی می گوید این وزارت گروه‌های را شدیداً مورد هدف قرار می دهد که شرکت هوایی ماهان ایران را حمایت می کند. سیگل ماندلکر در اعلامیه گفت ایران استفاده از شرکت هوایی ماهان و شرکت های تجارتی سکتور هوایی و ترانسپورت خصوصی آن برای انتقال سلاح و ابزار مورد نیاز برای انجام کمپاین نامشروع و جنگ های فرقه‌ای در سراسر منطقه ادامه می دهد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. حکیمی از قندهار از تمام سران حکومت و طالبان خواهش کرده که موضوع جنگ و اختلاف را کنار بگذارند و در مورد آبادی، ترقی، تعلیم و تربیه و به خدمت واقعی افغانستان بیندشند. این مخاطب ما نوشته که جنگ دگر بس است. و عبدالله از کوهستان نوشته که ایالات متحده امریکا و طالبان باید چند سال پیش با هم مصالحه می کردند و اکنون جای طالبان را داعش در افغانستان خواهد گرفت، زیرا به نوشته این مخاطب ما داعش در افغانستان نیرومند شده. تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا ستار فروغ مهمترین فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
نماینده خاص رئیس جمهوری افغانستان در امور اجتماعی منطقه‌ای برای صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح این کشور با نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان در مورد پروسه صلح افغانستان بحث کرد. محمد عمر داودزی و دینگ شیجون امروز در پکینگ ملاقات کردند. یک تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت زمنس و وزارت مالیه افغانستان در زمینه حمایت از توسعه پایدار در این کشور به امضا رسید. مدیریت مکتب دخترانی افغان ترک در ولایت هرات امروز به بنیاد معارف ترکیه سپرده شد. یک سارنوال ایران امروز گفت یک عضو پیشین قوای بحری امریکا که در ایران در توقیف به سر می‌برد به اساس یک شکایت شخصی بازداشت شده است. مایکل وایت 46 ساله از ماه جولای پارسال به این طرف در ایران در توقیف است. و انتظار می‌رود که پارلمان یونان امروز روی یک موافقتنامه تاریخی در مورد تغییر نام کشور همسایه مقدونیه رای گیری کند.
تشکر از ستار فروغ. فشرده خبرهای مهم را شنیدید. اینها را در صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
تشکر از همراهیتان. من جعفر احمدی به اتفاق طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان باز هم خوش آمدین. این بار دو مصاحبه داریم. اولی در مورد معارف با محترمه نوریه نصحت، سخنگوی وزارت معارف، و همچنان قسمت باقی مانده صحبت ما را با پروفسور علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا، را هم می توانید در این برنامه تعقیب کنید. و اما اول چند پیام.
یکی از متقاعدین وزارت معارف هستم. قبلا مرا میداد 23,800 چند رپا، حال فعلا 15,800 افغانی برم میده. نمیفهم که پیسه ما را چی میکنه دولت. از دولت، از مقامات بالا خواهش مندیم.
برای به نظر تدریسی در مکاتب یکی از سرسیدهای ولسوالی کلافکان 8 ما را تر کردیم، تا هنوز ماش ما را تا هیچ پرداخت نکردن.
من از بازننده ولسوالی شیبر هستم، ولایت بامیان. از ما همی هستی ما معلم های قراردادی 1397 هستیم. مقوزمه ما 45,000 افغانی می شودن و ما قدازی دو تزاد نگونه مقوزمه ما را سختم رجوری کرد. از طرف وزارت ما 7 ما درس گفتیم، زحمت کردیم. اینا نمیگرد ما را در وزارت ما را شکرد اینا را برزانه گی نمی تادد. مردمی مظلوم در ولسوالی شیبر از تازکای بامیان هست. اقو زمیشون بیچاره مردم ما درس گفته بلاخره هفت مباد دمو اول رسیده که برادر اقو زمی شما از طرف وزارت سخته. وقتی که سخته بود
شما را ما از ولسوالی کامر تکلیف میتم در رابطه با 25 دختر قرارداتی بلمقته که از اول ما از اول عمل اینا معلمی کردن. ای اولین دخترهایی میباشن که در سطح ولسوالی کامر بیچاره ها حیث قرارداد بالمقطع وظیفه اجرا کرده سن و معاشای زیاد از آن وقت تا به حال اجرا نشده و برای فیلم قراردادی را نو ترتیب کرده سند، در حالی که این مکتوبی وزارت قبلا در 58 هدایت داده شده به اعضای وزارت که قراردادهای بالمقطع معاشهایشان مثل عقوزمه های ایشاشه، ولی این دخترها بیچار مایوس، در حالی که هر کدامشان نگران سنف آزیری طرق تعلیم پلان درسی با همه شیوه هایی که تعلیم و تربیه ایجاب میکنن وظیفه شان ایجا شده، وظیفه را ایجا کردن ولی ماششان ایجا نمیشه.
ما از ولایت بغلان و سوالی برکه با تماس شدیم برادر. سوالی برکه در مکتب شوردو جا باجه است دیگه، معلمین و سوالی برکه با کرایه با 50,000 افغانی یک ساله قرار داد نموده بود به سوالی برکه دیگه، قماندان امنیه جا باجه شده، اینم چند وقت است مکتب هم شروع میشه، جای پای دیگه شاگردان نیسته.
من از ولایت گور ولسوالی تیواره منطقه آنه می باشم. به سنه 1342 مکتب ما تأسیس شده، آلا دو مکتب ابتدایی به برایان او به میتاسن فیل نو داره بچه های ما می رو به دست رو که از نو خلاص کرد مکتب گوچران شد و وزارت معارف لطفاً عرض ما رو برسند که مکتب ما رو لیسه کنه.
من درول په مکتب کې سرماله مې ما تنخواه 9,409 روپۍ ده، په مقابل کې د قاضي صاحب تنخواه 9,000 افغانۍ ده. دا کوم عدالت او انصاف دی؟
سلام کارکنان د آزادي، ما بلودین در هستم، ولایت پروان ولسوالۍ شهزاد قربان. بچه ما رشتم شش اومد مکتب رفتم دختر که هیچی نیفهمه، همه میگه که مکتب هایی که بسته است. چرا بسته است؟ مکتب های وارد چی فایده است؟ همه رفتم چند وقت پیش دختر بچه که چرا درس نمیخونم، معلم شدم به درم آذری مندازه که بیا در ما چی کنم. در اکستم 70 نفر است، به میاخر چرکی که بچه که میشینه صدای معلم بخی نمیشنوه، امکانات نیست. ما فقط میگه درس بخونه، درس بخونه. اون وقت بیسوادی است، بیسوادی است. اون که کسی خونه که سوالش میاد اصلا 12 سم نه خود بلد نیستم، اما بچه من اصلا هیچ نه فهم درس میرم پیش معلم شدم که معلم چی مشکل دارم بیا در میگه میخواد درس خودم میدم.
محترمان نوریا نزهت سخنگوی وزارت معارف، بعد از تقدیم احترامات سیب تعداد زیاد از شنوندهای محترم ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام میگذارن. ما خلاصه بعضی سوالا را خدمتتان عرض میکنم که یکی از مشکلات عمده معلمین این است که معاششان در وقتش نمیرسه.
در قسمت پرداخت معاشات معلمین، البته در بعضی از بخش‌های دوردست افغانستان هنوزم مشکلات وجود دارد، چون عملا معاشات از طریق معتمدین توزیع میشه، تا اینکه معاشات انتقال میشه و مبخش مربوطهش میرسه یک مقدار زمان را در بر میگیره. ولی در کل وزارت معارف افغانستان در سال 97 تلاش کرد تا معاشات معلمین را از طریق سیستم‌های الکترونیکی پرداخت بکنه. در حال حاضر ما بالای 63% معاش معلمینمون را از طریق بانک‌ها و از طریق برنامه موبایل منی پرداخت میکنیم. انشاءالله که مشکل حل میشه، چون قرار است که دو قرارداد یا دو تفاهم‌نامه دیگه هم با اداره اطرا یا سال خدمت به امضا برسه که بر اساس تفاهم‌نامه ما برنامه موبایل منی را در اون بخش های از کشور که از پوشش باز ماندن در اون بخش ها هم انشاءالله که آغاز میکنیم. وقتی موبایل منی برنامهش آغاز شد، معاشات تمام معلمین افغانستان در سر تا سر کشور از طریق سیستم های الکترونیکی پرداخت میشه. اونایی که کارت بانکی دارن از طریق نماینده های بانک ها میتونن معاشاتشون عرض بکنن، و اونایی که کارت بانکی ندارن میتونن که به یکی از نمایندگی های شرکت های مخابراتی هم مراجعه بکنن و معاششون در از طریق برنامه موبایل منی اینا عملا دریافت بکنن با استفاده از کدی که برای اینا فرستاده میشه از طریق موبایل. این مشکل انشالله که به زودترین فرصت ممکن حل خواهد شد.
خب سوالای عمده دیگری که ما داریم ایست که مسئله سطح سویه سواد است در معارف. صاحب میگن که در بسیاری جایا مثلا درس تدریس میشه، سالات تر میشه، مگر هنوز هم شاگردها تقریبا بی سواد واری هستن. در این مورد نظرتان چی است؟
خب معلمینی که در گذشته ها در چوکات معارف افغانستان استخدام شده بودند، اونا معلمین مسلکی نبودند، فارغان صنف دوازدهم بودند. ما بر اساس قانون خدمات ملکی عملا نمیتونیم که اینا را از کار برکنار کنیم، ولی معارف برنامه ارتقای ظرفیت دایر کرد بر روی از معلمین که کیفیت درسشان پایین بود. برای فارغان صنف دوازدهم ارتقای ظرفیت تا مقطع 14 پاس جبری هست و اینا نیاز دارن که جبران وارد مراکز تربیه معلم که عملا در 34 ولایت افغانستان وجود داره، بالاتر از 300 مرکز تربیه معلم داریم، البته مراکز اساسی تربیه معلم و الحاقیه ها در اینجا اینا شامل میشن و از این طریق میتونن که تا مقطع 14 پاس تحصیلات خودشان را ادامه بدن. این برنامه جبری شده و در قسمت سطح سویه دانش آموزان که ما برنامه تجدید نصاب را روی دست داریم، البته در دو مرحله نصاب معارف افغانستان روش کار میشه که مرحله تجدید است و یکی مرحله بازنگری است. کتاب هایی که عملا ما و چاپ میرسنیم یا در سال آینده خوشید و دسترس دانش آموزان ما قرار میگیرن، این کتاب ها بازنگری شدن، اشتباهاتی که در کتاب های ما وجود داشت اینا برداشته شدن و انشالله که نصاب را هم ما تجدید میکنیم تا سال 1400 خورشیدی و یا هم تا نیمه های سال 1399 خورشیدی. وقتی نصاب ما تجدید میشه انشالله که معیارهای جدید وضع میشه بر دانش آموزان ما. دانش آموزان ما وقتی فارغ التحصیل میشن از صنف 12 هم انشالله افرادی خواهد بودن که بازارهای کار اینا را خواهد پذیرفت. برای معلمین ما هم ارتقای ظرفیت جبری هست، ولی عملا معلمین رو که ما در گذشته ها استخدام کردیم اونا رو چون نمیتونیم برکنار بکنیم، ولی برنامه ارتقای ظرفیت چی در مرکز تربیه معلم، چی کورس ها و ورکشاپ های کوتاه مدت و سیمینار ها از طرف مرکز تربیه معلم یا در شاکات برنامه تربیه معلم ما عملا روی دست است. ولی یک مسئله هم باید اشاره کنم که در قسمت بلند رفتن سطح تعلیم دانش آموز یک مقدار نیاز به فرهنگ سازی هم ما داریم. اینجا خانواده ها، اینجا رسانه ها، اینجا شهروندان هم میتونن در کنار معارف افغانستان همکار باشن و با ما یک جا گام بردارن. مثلا خانواده ها میتونن که از حاضری فرزند خودشان اینا عملا نظارت داشته باشن و وقتی دانش آموز از مکتب به خانه برمیگرده تقسیم اوقات مشخص بر فرزند خودشان آماده کنن که در کدام ساعت به تفریح بپردازه، در کدام ساعت درسی را که معلم در جریان تب بر از اینا ارائه کرده این درست و هم باید یک مقدار دانش آموز زحمت بکشه و تکرار بکنه و درست قبلی را هم بر شمادگی بگیره. اینجا نیاز به همکاری خانواده ها هست و نیاز به ایست میشه که رسانه ها هم یک مقدار در کنار معارف افغانستان در ساختن فرهنگ سهم بگیرن.
بله این موضوع بسیار زیاد جالب از روی از این بحث های جداگانه هم شاید ضرور باشه، منتها مسئله امی مکتب های مسلکی است. مثلا در افغانستان سیستم معارف قسمی است که از سالا به این طرف که کلگی میخواه یا دکتر شون یا انجینیر شون یا پیلوت شون یا وزیر شون یا رئیس شون. اینطور مکتبای مسلکی موجود نیست که مثلا نجار خوب شون، مثلا دهقان خوب شون، مچم متروان خوب شون، از این قبیل نیست. مکتبا ایجاد مکتبای مسلکی به خیال بسیار ضروری است. در این ساحه در 15 سال همیشه صحبت کردیم، تمام وزیرسایبا که اومدن گفتن ما این کاری نه خیر انجام میتم، مگم تا حال یک نتیجه دقیق در دست نیست. در این مورد یک اقدام جدی خواهد شد یا نخواهد شد؟
ببینیم در قسمت مکاتب تعلیمات تکنیکی و مسلکی کار صورت گرفته. ما عملا مکاتب تکنیکی و مسلکی داریم در چوکات وزارت معارف افغانستان.
ببخشید چند مثال چند یا مسئله قانون درست نیست؟ مثلا در دیگه ممالک ترست که تقریبا 70% شاگردا میرن به مکتب مسلکی، 30%شان میره به مکتبای غیر مسلکی. حال در افغانستان شاید یک چند تا مکتب یا حداقل 5% بره. یعنی این موضوع چطور انکشاف بکنه؟ منظور ما سرازی بود.
خب در حال حاضر ما که کار روی تجدید نصاب وقتی آغاز کردیم، در کنار او روی مسئله هم تمرکز میشه. ما یک مضمون را به نام مضمون آزاد در دوره متوسطه افزود کردیم در نصاب جدید معارف افغانستان. اونجا شاگرد می آیم و مهارت و توانایی خودش را می سنجه که در کدام بخش واقعا مهارت داره و توانایی داره که باز بر حسب اونمو دوره عالی را پیش ببره و بعدش تحصیلات عالی خودش هم مطابق با اونمو استعداد و توانایی که داره تنظیم بکنه. روی مسئله کار میشه در چوکات نصاب آینده، اما آنچه که فعلا وجود داره، ما مکاتب تعلیمات تکنیکی و مسلکی داشتیم در گذشته و در حال حاضر هم فعال هستند و این اینستیتوت های تعلیمات تکنیکی و مسلکی هم در کنار مکاتب ما عملا فعال هستند، ولی در سال 97 خورشیدی اینا از چوک بدنی معارف افغانستان جدا شد. معینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی و با عنوان یک ریاست مستقل در آمد.
بله، خب مثلا تجربه دیگه ممالک سه به اگر از نظر گذشتان تشو مثلا بگوییم که در بسیاری ممالک از صنف اول شاگرد که به مکتب پیره تا صنف 12 را به طور مثال هر معلم در هر صنف مثلا در کتاب